بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 325 سطر اول. فقد یکون اللطف محصلا و هو ما یحصل عنده تا امن المکلف علی سبیل الاختیار. بحثمون در لطف بود که هم قرار بود درباره ماهیتش بحث کنیم، هم درباره احکام و اقسامش. ماهی گفتیم که لطف به دو قسم تقسیم میشه، یکی لطف مقرب، یکی لطف محصل، و بیان کردیم که چون لطف محصل قرضه واجبه، اگر قرض به وسیله لطف حاصل میشود، چون تحصیل قرض واجبه، لطف هم که محصل قرضه واجبه. این به طور کلی، چه لطف مقرب چه لطف محصل، چون محصل قرضند و محصل قرض واجبه، لطف میشه واجب. چه لطف مقرب چه لطف محصل، هر دو میشه واجب. ما لطف مقرب رو قبلا توضیح دادیم، گفتیم که عبارت است از عملی که خدا انجام میدهد و مکلف با انجام اون عمل به طاعت نزدیک میشود و از معصیت دور میشود، اما مضطر به انجام طاعت و ترک معصیت نمیشه، اختیار هنوز براش باقی است. مثلا خدا رسول رو میفرسته، این فرستادن رسول لطفی است از جانب خدا که باعث میشه بشر به وظیفه خودش آگاه بشه و به اطاعت کردن نزدیک بشه و از معصیت دور بشه. یا مثال متداولتر، خدا توفیق رو به بندگانش عطا میکنه تا با این توفیق به سمت طاعت بروند، اما این توفیق اونها رو ملزم نمیکنه به طاعت یا ملزم نمیکنه به ترک معصیت، بلکه با وجود توفیق هم اختیار ترک و عمل هنوز براشون باقیه، منتها با توفیق بهتر میتونن عمل کنن و شاید اگر توفیق نباشد نتوانن عمل کنن. لطف اونها رو تقریب میکنه به اطاعت و معصیت، و بدون این لطف اختیار تکلیف دارن، قدرت در اطاعت و عصیان دارن، اما اطاعت ازشون حاصل نمیشه مگر توفیق باشه که اطاعت با اختیار حاصل میشه. وقت لطف مقرب رو گفتیم، همونطور که عرض کردیم باید در قدرت عبد دخالت نداشته باشه، به این ترتیب آلات انجام عمل خارج میشن از تعریف، چون اونها باعث میشن که شخص قدرت بر انجام پیدا کنه، یعنی دخالت دارن در قدرت. اگر آلات نباشن شخص نمیتونه عمل رو انجام بده، بنابراین آلت فعل میشود دخیل در قدرت و جزء لطف به حساب نمیاد. و بعدم توضیح دادیم که لطف نباید مکلف رو مضطر کنه و الا اون دیگه لطف نیست. اینا توضیحات مختصری بود درباره لطف مقرب که گفتیم. اما لطف محصل
توفیق مثال لطف مقرب یا همون لطف مقرب
یکی از مصادیقه، ولی توفیق یکی از مصادیقه، لطف مقرب منحصر به توفیق نیست. اما لطف محصل، لطف محصل اون نیست که عبد رو به طاعت نزدیک کند، بلکه عبارت از چیزی است که طاعت با وجود او اتفاق می افتد، نه نزدیک بکنه، بالاتر از نزدیکی. طاعت اتفاق می افته، منتها بازم نه علی سبیل الاضطرار، بلکه علی سبیل الاختیار. برای لطف محصل مثال زده میشه به عصمت، که خدا عصمت رو به بعضی از بندگان عطا می کند، نسبت به اونها لطف می کند، و با این عصمت اون بنده نزدیک به طاعت نمیشه، بلکه طاعت از او حاصل می شود، منتها علی سبیل الاختیار. عصمت کسی رو مجبور نمی کنه، صاحبش هنوز هم مختاره، منتها چنان حالتی دارد که به سمت معصیت نمی رود و طاعت رو رها نمی کند، بدون اینکه مبتلا به جبر بشه، بدون اینکه مبتلا به جبر بشه. پس لطف محصل عبارت است از لطفی که طاعت اندهو حاصل می شود، نه اینکه نزدیک می شود چه حاصل شود. در واردات محصر خیلی بحث نداریم، همین مقدار بحث کردیم دیگه، فعلا کنارش می داریم. میریم دوباره سراغ لطف مقرب. می خوام فرق بذاریم بین لطف مقرب و تکلیف. تکلیف رو ما لطف نمی دونیم، بلکه لطف رو امر زائد بر تکلیف به حساب می داریم. این دوتا رو عین هم قرار نمی دیم. میگیم تکلیفی داریم علاوه بر تکلیف لطف داریم. فرق بین هما این است که اگر تکلیف نباشد بنده قدرت و طاعت ندارد، اگر تکلیف باشد قدرت و طاعت پیدا می کند. چون طاعت یعنی اون چرا که خدا می پسندد انجام دادن. تا خدا تکلیف نکنه و پسند خودشون نگه ما نمیدونیم. وقتی ندونیم قدرت و طاعت نخواهیم داشت. بله بعضی چیز هستش که عقل ما رو هدایت میکنه، مثلا میگه ظلم قبیح، عدل حسن، دروغ چجوره، راست چجوره. در اینجور امور اگر تکلیف هم نباشه عقل ما هدایت میکنه و ما میتونیم اطاعت کنیم. یا اصلا اونجا اطاعت خدا دیگه نیست، اطاعت عقله. اما تا تکلیف نباشه اطاعت نیست. اطاعت یعنی اون چه که مورد پسند خداست، یا به تعبیر دیگه اطاعت یعنی انجام دادن افعال تکلیف. خب اگه تکلیف نباشه اصلا عبد قدرت بر اطاعت نداره. با تکلیف تازه قدرت میاد. بعد از این که قدرت آمد اون وقت انتخاب میشه، یا این طرف که اطاعت هست یا اون طرف که عصیانه. قبل از این که تکلیف بیاد اصلا توانایی نه بر اطاعت هست نه بر عصیان. بعد از این که تکلیف میاد توانایی بر هر دو طرف پیدا میشه. وقت ما هستیم که یکی از این دو طرف رو به اختیار خودمون انتخاب میکنیم و عمل میکنیم. این ما تکلیف. اما لطف اینطور نیست. لطف وقتی میاد که تکلیف آمده و طاعت رو یا معصیت رو میسر و ممکن کرده، بعدن لطف میاد که ما رو به اون طاعت نزدیک کنه و از معصیت دور کنه. بنابراین با وجود لطف هم ما قدرت داریم، بی وجود لطف هم قدرت داریم، چون تکلیف قدرت رو درست کرده. اگر لطف باشد تقریب هست، اگر لطف باشد تقریب نیست. ولی اصل اختیار و قدرت با همون تکلیف درست شده، احتیاج به لطف نداره. پس فرق بین لطف و تکلیف معلوم شد. لطف عبارت است از چیزی که از چیزی که میتواند اطاعت مقدور رو نزدیک کند و یا معصیت مقدور رو دور کند. اما تکلیف عبارت است از چیزی که اطاعت رو مقدور می کند یا معصیت رو مقدور می کند. این تفاوت بین لطف و تکلیف است. لطف مقرب با تکلیف فعلا عرض کردیم که لطف محصل رو موقتا کنارش می داریم. صفحه 325 این صفحه اول. وقت یکون لطف محصلا که میگیم بالاتر از لطف مقربه، تعریف میکنن. لطف مقرب معنا شد، تعریف شد، ماهیتش معلوم شد. حالا لطف محصلا دارن تعریف میکنن تا ماهیتش معلوم بشه. و هوه ما یحصلو اندهو تاعتو من المکلف، نه چیزیست که مکلف رو نزدیک به تاعت میکنه، چیزی که یحصل عنده اطاع من المکلف، یعنی طاعت صادر میشه با وجود او، طاعت صادر میشه یعنی اصلا نیست اسمت. اما باز هم مکلف رو مجبور نمی کنه، لذا میفهمد علی سبیل الاختیار، با اختیار صادر میشه نه اصرارا صادر بشه. هم در لطف مقرب اختیار محفوظه، هم در لطف محصل اختیار محفوظه. منتها لطف محصل قوی تر از لطف مقربه. با وجود لطف محصل طاعت حاصل می شود، اما با وجود لطف مقرب طاعت نزدیک می شود. از اسمشون هم پیداست، او محصله یعنی محصل طاعته، این مقربه یعنی مقربه به طاعته. ولی هیچ کدوم از این دوتا استرارآور نیستن، هر دو اختیار رو حفظ می کنند. خب لطف محصل هم بیان شد. حالا برمی گردیم دنباله حرفی که درباره لطف مقرب داریم میاریم. یعنی این بحث لولاهو باز بازگشت به لطف مقربه. و لولاه لم یوت مع تمکنهی فلحالین، اگر لطف نبود عبد اطاعت نمی کرد، در حالی که تمکن داشت فلحالین، حالین یعنی با بود و نبود لطف، که لطف باشد که نباشد قدرت بر اطاعت دارد، ولی اگر لطف نباشد اطاعت نمی کند، اگر لطف باشد اطاعت می کند، چون لطف او رو نزدیک می کنه به طاعت، با او اطاعت می کنه. اما برخلاف تصریف که اگر نباشد تمکن نیست، لطف در دو حال همراه تمکنه، یعنی که باشد که نباشد مکلف متمکن از انجام هست، این در لطف. اما در تصریف همونطور که عرض کردم اگر نباشد تمکن نیست، پس مع تمکنهی فلحالین، یعنی شخص مکلف در هر دو حال متمکن از طاعت هست، هم در حال بوده لطف هم در حال نبوده لطف. و حاضا به خلاف تسلیف، اینی که در مورد لطف گفتیم، اینی که در مورد لطف گفتیم، این به خلاف تسلیف است، یعنی تمکنی که در حال لطف هست در حال در حال نبود لطف هست در حال نبود تسلیف نیست، در حال بود تکلیف تمکن هست، در حال بود لطف تمکن هست، از این جهت تفاوتی نیست. اما در حال نبود تکلیف تمکن نیست، در حال نبود لطف تمکن هست، که در اون نبودها با هم فرق میکنن و در بودها با هم فرق نمیکنن. اگر تکلیف باشد و لطف باشد تمکن در هر دو حال هست، اما اگر تکلیف نباشد لطف نباشد، با نبود تکلیف تمکن نیست، با نبود لطف تمکن هست. بله؟ حالی یعنی بود و نبود لطف. و هذا به خلاف تسلیف، هذا یعنی این وضعی که در لطف هست خلاف اون وضعی که در تسلیفه. تسلیف چیست؟ الذی یطیع عنده، تسلیفی که عبد با وجود این تسلیف اطاعت میکنه. حکم لطف با حکم تسلیف فرق میکنه. چرا فرق میکنه؟ لأن اللطف امر زائد على تکلیف، عین تکلیف نیست، زائد بر تکلیفه. فهوه یعنی عبد من دون لطف یتمکن، بدون لطف تمکن از انجام دارد، به تکلیف یعنی به سبب تکلیف، به سبب تکلیف تمکن دارد از چی؟ تمکن دارد من ان یطیع او لا یطیع. عبد با وجود لطف تمکن دارد که اطاعت کند و تمکن دارد که اطاعت نکند. علت تمکنش هم اون تکلیفه، پس به سبب تکلیف تمکن براش حاصل شده بدون اینکه لطف تمکن بیاورد. اما ولیسه چذالک تکلیف، تکلیف مثل لطف نیست که در تمکن دخالت نداشته باشه. لطف در تمکن دخالت نداشت، ولی تکلیف چنین نیست که در تمکن دخالت نداشته باشه. وجود تکلیف باعث پیدایش تمکنه و عدمش باعث نبود تمکنه. لأن اندهو یعنی انده تکلیف، یتمکن العبد من ان یطیع، و بدونهی یعنی بدون تکلیف، لا یتمکن من ان یطیع او لا یطیع، تمکن از اطاعت آدم اطاعت دیگه نداره. فلم یلزم ان یکون تکلیف الذی یطیع و اندهو لطفن. پس با توجه به فرقی که بین تکلیف و لطف گذاشتیم، لازم نیست که تکلیفی که عبد با وجود تکلیف اطاعت می کند لطف باشد. تکلیف رو دیگه ما لطف به حساب نمی داریم، معلوم شد، چون تکلیف سابق بر لطف باید باشد. ماهیت لطف رو توضیح دادیم، هم ماهیت لطف مقرب رو و هم ماهیت لطف محصل رو، و در بعد از اینکه ماهیت رو توضیح دادیم بیان کردیم که لطف با تکلیف تفاوت داره. حالا میخوام وارد بحث بشیم.
شما ظاهره عبارت دیگه که بین تکلیف و مطلق لطف داره فهم داره، شما فهمیدید با لطف مقرب تفاوت داره، دلتش چی؟ شما فهمیدید فرق تکلیف با لطف مقرب داره.
بله، فرق تکلیف رو با لطف مقرب داره بیان میکنه. ما اصلا بحثمون فعلا در لطف مقربه. حالا اگه لطف محصل هم شما بخواد دخالت بدین در بحث، لطف محصل هم همینطوره که با تکلیف تفاوت داره. این لولاها رو من مربوط کردم به لطف مقرره. اگر مطلق لطف مقرره بودید اشکال نداره، ولی چون بحث ما در لطف مقرره من مربوط شدم به لطف مقرره. در لطف محصل نه که مثل اسمت تکلیف قبل از لطف محصل آمده،
پس نمیتونه فارغ در هر در جنگ نباشن تکلیف مقبول نیست.
نه در لطف محصل اگر نباشه تکلیف مقبوله، نه دفعات مقبوله، چون تکلیف قدرت رو آورده، قبلا تکلیف آمده قدرت رو آورده، حالا اسمت میاد این قدرت رو صرف طاعت میکنه. در لطف مقرب قدرت میتواند صرف در طاعت شود، ولی در لطف محصل قدرت صرف در طاعت میشود. ولی در هر دو حال تکلیف قبل از لطف آمده و تمکن رو و قدرت رو آورده، چه در لطف محصل چه در لطف مقرب. لطف محصل اون نیستش که لطف محصل اون نیست که طاعت رو حاصل میکنه، نه طاعت رو مقدور میکنه. لطف مقرب اون نیست که طاعت رو نزدیک میکند نه مقدور کند. هیچ کدام از دو لطفا طاعت رو مقدور نمیکند، بلکه طاعت با تکلیف مقدور میشه، با لطف یک بار طاعت واقع میشود یک بار طاعت نزدیک میشود، یا به تعبیر دیگه یک بار طاعت حاصل میشود یک بار طاعت قریب میشود نزدیک میشود. ولی در هیچ کدام از دو حالت لطف تمکن آور نیست، تکلیف تمکن آوره. ولی خب عرض کردم چون بحث ما در لطف محصل نیست، ما بحث رو اختصاص داریم به لطف مقرب. حالا وارد بحث میشیم بین اشاعره و معتزله، بحثه که آیا لطف واجب هست یا نیست. اشاعره هم لطف قبول داره، معتزله هم قبول داره، حرفشون فقط سر وجوبشه. هر دو لطف قبول دارن و هر دو همینطور تعریف میکنن که شد تعریف کردیم، اما حرف در اینه که بر خدا واجب است لطف یا واجب نیست. متضاد میگه واجبه، اشاره میگه واجب است. به چه دلیل متضاد میگه واجبه یا ما شیعیان میگه واجبه؟ این دلیل رو میاریم، دلیل اشاره رو فعلا نمیگیم. بعد از این که دلیل متضاد رو گفتیم، یعنی دلیل خودمون رو بیان کردیم، اقسام لطف رو تشکیم کنیم، بعد از این که اقسام لطف رو گفتیم وقت دلائل اشاره رو توضیح میدیم. دلیل ما برای این که لطف واجب است همون است که خواجه گفته، لطف محصل قرض خداوند است و اگر چیزی محصل قرض باشد و خدا اون چیز رو ایجاد نکند قرضش حاصل نمی شود، و وقتی قرض حاصل نشد یعنی فوت شد، بله، و تفویت قرض قبیحه یا تحصیل نکردن قرض قبیحه. وقتی که قرضی از کاری دارد باید اون به قرض باید برسد، اگر لازم باشد کاری هم در کنار انجام دهد که به قرض برسد اون کار باید انجام بشه و الا نقض قرض لازم میاد. مثال میزنن، فرض کنید که ما کسی رو دعوت میکنیم، اگر پذیرفتن او متوقف بود بر عملی که از ما باید صادر بشه، مثلا تعظیم کردن مثلا، و ما هم میدونیم که اگر اون مدعو به ما تعظیم نشه دعوت ما رو نمیپذیره، و ما قرضمون اینه که دعوتمون پذیرفته بشه، خب تحصیل این قرض ایجاب میکند که ما اون تعظیم رو نسبت به مدعو داشته باشیم تا او دعوت ما رو بپذیره. حالا اگر ما با اینکه قرضمون این بود که دعوتمون پذیرفته بشه و میدونستیم که او اگر تعظیم نشه دعوت نمیپذیره، تعظیمش نکردیم اونم دعوت نپذیرفت، خود ما قرضمون رو تفسیر کردیم و این قبیحه. خب حالا در این مورد واجب تعالی ما رو تکلیف میکنه، مثل این که ما مهمونی رو دعوت میکنه، خدا ما رو تکلیف میکنه و خودش هم میدونه که اگر توفیق نده ما انجام نمیدیم. توفیق یعنی جمع کردن وسائل خیر، وسائل خیر فراهم نکنه ما انجام نمیدیم. خب حالا اگر قرارش هم اینه که ما تکلیف انجام بدیم تا به کمال برسیم، نه تکلیف انجام بدیم تا او فایده ببره، تکلیف انجام بدیم تا خودمون فایده ببریم، این قرار خدا داره. حالا اگر توفیق رو که لطف است به ما داد، خب ما اختیاراً تکلیف رو امتثال میکنیم، اگر نداد اصلا تکلیف امتثال نمیشه. وقتی تکلیف امتثال نشد نقد غرض لازم میاد و نقد غرض قبیه، خدا کار قبیه نمیکنه. پس اگر این لطف نکردن قبیه، لطف کردن میشه واجب. اگر لطف نکردن قبیه چون مفوت غرضه، پس لطف کردن میشه واجب چون محصل غرضه. لطف که لطف مقرب باشد که لطف محصل باشد، در هر دو حال محصل غرضه. لطف مقرب و محصل در محصل غرض بودن فرق ندارن، در محصل طاعت بودن فرق دارن. لطف مقرب محصل طاعت نیست، مقربه به طاعته. لطف محصل محصل طاعته، ولی هر دو محصل غرض هست، لذا هر دو واجب هست. غرض خدا در وضعی اینه که نزدیک به طاعت شدن، غرض خدا در وضعی اینه که طاعت ازشون حاصل بشه. در هر دو باید لطف تحقق پیدا کنه، بله نقد غرض میشه، پس لطف میشه واجب. چه لطف محصل چه لطف مقرب، این دلیل ما بر وجوب لطفه که چون محصل غرضه بس میشه واجب. ازا عرفت هذا فنقول اللطف واجبون خلافاً للاشاعره، و دلیل بر وجوبش اینه که این لطف یحصل غرض المکلف را، نه یحصل الطاعه را. لطف محصل یحصل الطاعه، لطف مقرب یقرب الطاعه، و هر دو یحصل الغرض. و چون محصل غرض مکلفن فیکون واجبن، و الا الا قیاس استثنایی است. یعنی اگر واجب نباشد لازم نقض الغرض این تالی، اگر واجب نباشد مقدم لازم نقض الغرض تالی. خب و نقض غرض باطله، پس واجب نبودن باطله، این کل دلیله. اما ملازمه باید اثبات بشه که اگر لطف واجب نباشد نقض غرض لازم نیست. این به چه دلیل؟ بیان ملازمه اینه که مکلف که خداست، اگر بداند که مکلف اطاعت نمی کند مگر با وجود لطف، اینجا بداند که می داند، فلو کلفهو، اگر اون مکلف مکلف رو مکلف کرد من دون لطف، کان خود مکلف ناقضاً لغرض خودش، چون می دونه که مکلف بدون لطف اطاعت نمی کنه. وقت لطفی هم که شرط اطاعت مکلفه انجام نمیده، خب مکلف عمل نمی کنه. وقتی عمل نشه نقض غرض رو نمی کنه، نقض غرض رو خود همین مکلف درست کرده، نقض غرض قبیحه، پس لطفی که محصل غرضه باشه. مثال می زنم، کمن دعا غیرهو الى تعامه، دعوت کنه کسی دیگه رو، و هو یعنی اون دعوت کننده داعی، می داند که انهو یعنی مدعو لا یجیبهو، اجابت نمی کند داعی رو الا اذا فعلت داعی معهو یعنی با مدعو نوعی از ادب رو. اینو خود داعی می دونه که مدعو در صورتی دعوت رو می پذیره که همراه با نوعی تعدب باشه. حالا فاذا لم یفعل داعی ذالک نوع من التعدب رو، کان خود داعی ناوزنده فرضه. خب مثالی که زد تموم شد، دوباره نتیجه میگیره از مباحث گذشته. میفرماد فوجوب اللطف یستلزم تحصیل الغرض، یا لطف یستلزم تحصیل الغرض، یا وجوب لطف. وجوب لطف باعث میشه که غرض حاصل بشه، و چون حصول غرض را داریم پس وجوب لطف رو داریم. خب تا اینجا دو تا مطلب گفته شد، یکی ماهیت لطف بیان شد، یکی حکم لطف که وجوبت اثبات شد. حالا مطلب سوم میخوام اقسام لطف رو بگیم. بعدم بیان میشه، بعد از اینکه اقسام لطف رو گفتیم حرف اشاره رو بیان میکنیم. لطف رو میفرمان سه قسمه، یکی لطفیست که خدا انجام میدهد یکی لطفیست که مکلف انجام میدهد، یکی لطفیست که ثالثی باید انجام بدهد. این سه تا لطف داریم، الان توضیح بده میشه معلوم میشه. لطفی که خدا باید انجام بدهد ارسال نبی، ایجاد توفیق و امثال ذالک است. لطفی که مکلف باید انجام بده، مثلا خوندن نمازه، چون نماز خوندنش یه نوع طاعته و این طاعت باعث میشه که عبد به کمال برسه. اون لطفی که از جانب خدا باید صادر شود، اون بر خدا واجبه، یعنی ارسال نبی بر خدا واجبه، ارسال و توفیق هم بر خدا واجبه. این که میگیم بر خدا واجبه، نه در اینجا، در همه جا. مراد این نیست که بخوام باری بر دوش خدا بذاریم، تصریفی برای خدا بیاریم، این نیست، چون این هست غلطه که خدا مکلفه به تصریفی باشه. خدا تصریف آوره، نه تصریف پذیر. مراد اینه که در حکمت خدا و در سنتی که خدا اجرا کرده این کار واجبه. یعنی اگر خدا حکیمه، حکمت خدا اقتضا میکند که بندگان رو سرگردان نذارد، پیغمبری رو برای هدایتشون بفرسته، توفیقی برای اطاعت بهشون بده. حکمت خدا اینو ایجاب میکنه، پس واجب است، یعنی با توجه به حکمت واجب است، اقتضای حکمت اینه، نه اینکه تکلیفی بر عهده خدا گذاشته بشه. در هر جا که ما حکم میکنیم به وجوب چیزی برای خدا، منظورمون همینه. لذا حرف اشاعره که به ما اعتراض میکنن چرا بر عهده خدا کاری رو واجب میکنیم، حرف باطلیه. ما کاری رو بر خدا واجب نمیکنیم، میگیم خود حکمت خدا این اقتضا رو داره که خودش بر خودش داره واجب میکنه. خبر از یه چیزی میدیم که در سنت الهی هست، این نمیشه تخلف بشه. حکمت خدا باعث میشه که این هم تخلف نشه، نه اینکه واجبه به اون معنی که بر ما واجبه. خب پس بر خدا واجب است که لطف کنه، این در صورت که فعل او باشد، لطف فعل او باشد. اگر لطف فعل من باشه، من باید کارهایی را انجام بدم تا این اطاعت صورت بگیره. باز بر خدا واجب است که به من اعلام کند که این کارهای که بر من اعلام کند و منو مطلع بسازد که این کارها مقدمه اطاعت است و این کارها رو بر من واجب کنه که من از همون طریق اطاعت کنم. به من میگه اطاعت، به ما میگه اطاعت من واجب است. خب من چطوری تو رو اطاعت کنم؟ میگه نماز بخون، روزه بگیر، چکن. اینا لطفایی است که از جانب منه برای اینکه اطاعت درست بشه. اینا بر من واجب انجام بدم، ولی بر خدا واجب است که این کارها رو بر من واجب کنه و به من اعلام کنه که مسیر اطاعت تو اینه، تو باید از این طریق بیای تا من اطاعت کنم. این دست، این قسم دوم که لطفیست که از عبد صادر میشه، این خدا واجب است که اعلام کنه و واجب کنه.
لطف قسم دوم بر عبد واجبه؟
لطف بر عبد واجب نیست. قسم دوم بر خدا واجب است که اعلام کند و اون کار رو بر عبد واجب کند.
بر واجب کردنش میشونم تکلیف،
نه ما تکلیف داریم به اطاعت، وسیله اطاعت رو الان خدا به ما توضیح میده. ما به طور کلی وظیفه داریم اطاعت کنیم، چجوری اطاعت کنیم نمیدونیم. خدا یاد میده، همون تکلیف دیگه. خدا تکلیف میکنه به ما که راه تو اینه. نه، تکلیف غیر لطفه، لطف کار من الان در اینجا، اون تکلیف غیر لطفه. خدا تکلیف می کند مرا که تا من لطف کنه، لطف کنم یعنی این کار رو عمل کنه. توجه داشته باشید، اینجا نمیخوام بگیم تکلیف شده لطف، لطف همون عملی است که من میکنم. تکلیف اعلام این است که این عمل بر تو، این عمل وسیله طاعت است و خدا وسیله طاعت رو بر من واجب میکنه. بعد که واجب کرد، لطفی که بله وقت من کار انجام میدم، کار منه، ولی خدا اولا اعلام میکنه که وسیله طاعت تو اینه، ثانیاً اون وسیله رو بر ما واجب میکنه تا طاعت صورت بگیره. و الا اگه خب تا وسیله رو معین نکنه که من قدرت بر انجام طاعت ندارم، با تکلیف وسیله معین میشه و من قدرت بر انجام طاعت پیدا میکنه. پس این که خدا بر من واجب میکنه یعنی همون تکلیف. خدا بر من تکلیف میکنه ولی لطف از من صادر میشه.
قسم اول
یعنی
صرفا طاعت رو میگه
واجب بود، قسم دوم میگه لطف کار میشونه. نه، قسم اول که لطف کار خدا بود این بود که توفیق من بده یا رسول بفرسته. قسم دوم که کار لطف کار منه، خدا اولا اعلام میکنه که تو برای رسیدن به طاعت من باید از این مسیر بیایی و این مسیر هم تو تیش واجبه. ببینید یه تکلیف میکنه خدا اینطور، یه تکلیف میکنه خدا، نه تکلیف میکنه، در این تکلیف من متمکن میشم. بعد که تکلیف میکنه، حالا فعل بر من واجب میشه. لطفی که بر من واجب است که من رو به طاعت نزدیک میکنه یا طاعت رو بر من حاصل میکنه، این عمل منه. خدا توفیق میدهد به من، اینم لطف خداست. این دوتا لطف ها باعث میشه که من به طاعت برسم.
توفیق
رو
قسم اول نشمارید، احسان نبیه.
چرا؟
قسم دوم
رفتم،
من
قسم دوم نبیه. من قسم دوم اول شمارده؟
قسم اول بیه، احسان نبیه توفیق.
همین الان شون توضیح هم که دونم در قسم اول شمارده. ببینید، اول خدا تشریف میکنه، بعد برای من تعیین میکنه که مسیر تو اینه، اینا تشریفه و من عمل انجام میدم، این لطف از جانب منه. چه انجام میدن؟ وقتی اون توفیق که قسم اول لطف مربوط به خداست انجام بگیره. خدا هم تشریف میکنه هم لطف میکنه، بعد من لطفم شروع میکنه. لطفی که از جانب منه اون عملی که انجام میشه، اون مسیری است که برای اطاعت طی میشه. ولی خدا با تشریف اون مسیر رو بر من تعیین کرده و واجب کرده، بعدم لطفی که مربوط به خودش یعنی توفیق رو داده، حالا لطفی که مربوط به منه باید شروع بشه.
خب این
که
دوست
از جانبان
دوست
یعنی
چیه؟ من فائل
دوست کنم،
من باید
دوست
کنم
و اون معنی دوست مقدمی مقدمی. نه، من باید طاعت رو ایجاد کنم. چی دوری ایجاد میکنم از ناحیه؟
نه، همینمون اصناد که قسم اول ما میگیم با اصناد قسم دوم داشت تفاوت میکنیم، چون مقصد واحد نیستن. اونجا قسم اول میگیم که دوست بر خدا واجبه، اصنادش به چه صورت؟ این صورت این خدا هم از اصنادی تردی کنم. خب قسم دوم میگیم دوست باید در عهده من، یعنی که من باید انجامش بدم. یعنی در اسنادشون یکیه، همون جوری که اون فعل به من تعلق میگیره همون جوری هم ارسال نبی به خدا تعلق میگیره.
بله، لطفیست که خدا دارد، لطفیست که من دارم.
این لطف من به خودمه؟
بله،
لطف من یعنی لطف من به خودم؟
نه، لطف یعنی مقرب الاتا، این عمل من باعث طاعت میشه، یا محصل طاعت یا مقرب طاعت.
خب
همین رو بیارم، همین
که
این قسم دوم یا این که لطفی که انجام میشه، این که فعلی که
متعلق فعل من، اون فعل لطفه. حالا لطف میگنش از کجا حاصل شده؟
کدام فعل
متعلقه؟ کدام فعل متعلقه لطفه من؟ تکیز که میخواه انجام بودم وسایلی میخواه. تو قسم دوم میگیم که لطف فاعلش عرضه، متعلقه. تو قسم اول گفتم که فعل خداوند، فعل خداوند که روشن شد، گفتم لطف محسن داریم، اون لطف مقدر داریم. تو قسم دوم یعنی که اون لطف که انجام شد لطف من به خودمه، اینا باید به خودم لطف کنم.
لطف معنی چیز نیست، معنی لغوی نداره که لطف به خودم بکنم بشی بکنم. لطف یعنی مقرب الاتو هست، لطف یعنی ایجاد چیزی که مقرب الاتو هست، من باید اون ایجاد کنه، خودم باید اون مقرب علت ها رو ایجاد کنه. خدا توفیق ایجاد میکنه من عملو و تا حد درست میشه.
اون که
خدا باید کرده اون کار رو نکرده شه، تشریف جلوس نیست. اول خدا تشریف میکنه، اول خدا تشریف میکنه، با تشریف تمکن درست میشه. حالا مونده لطف. لطفی از جانب خدا میاد که توفیق است، لطفی از جانب من میاد که تحرک است. من باید حرکت کنم بر طاعت.
نماز خونده نشه طاعت حاصل
نمیشه. طاعت حاصل نمیشه.
نماز رو خوندم
میشه
طاعت حاصل. لطفی که برای من باید.
به طور کلی من موظفم که خدا رو طاعت کنم، ولی چی جوری طاعت کنم؟ با همین نماز.
نماز خوندن خودش تکلیفه. اون اینکه کاری مقدمات نماز خوندن رو خودمون فراهم کنیم. مثلا
اینجوری باشه. نماز خودش تکلیفه. نماز تکلیف نیست. وجوب نماز تکلیفه. وجوب نماز تشریفه. خدا بر من اون تشریف وجوب را آورده، گفته که گفته لطف تو این است که از این طریق اطاعت کنی، اون طریق رو بر من واجب کرده. این واجب شدن تشریفه.
نه
اون بله اون عملی که من میکنم که اون تشریف نیست، که اون امتثال تشریفه.
تشریف میشه با اون
تشریف. توجه کنی وجوب نماز میشه تشریف، خود نماز می شود یک لطفی از جانب من که خدا بر من اون رو واجب می کند و اعلام می کند که این راه اطاعت من است. چون ما موظفیم خدا رو اطاعت کنیم، همین. اما چطوری باید اطاعت کنیم نمی دونیم. خدا با وجوب و تعلق وجوب به اون کارهایی که من باید انجام بدم تشریف می کنه منو. تشریف که چه؟ حالا بعدش نوبت، بعد نوبت دو چیزه. یکی لطف خدا که توفیق است، یکی لطف من کرد
اتیان.
حرکت و اتیانه. درست شد؟ اما سومین لطف، لطفیست که نه مربوط مکلفه نه مربوط مکلف. مربوط به غیره، مربوط به کسی دیگه است. خب تکلیف در صورتی به من، تکلیف به اون ملطوف و به، در صورتی به من تعلق میگیره که اون شخصی که وظیفش لطفه لطف انجام بده. در چنین حالتی من مکلف میشم. پس مکلف باید بداند که اون کار انجام میگیرد، بعدن منو تشریف کنه. مثلا فرض ما شد در این مثال که من میزنم بعضیش این نظری خالی از دقت باشه. فرض کنید لطفی که باید انجام بشه، فرض کنید طلوع شمسه، طلوع شمس باید انجام بشه تا نماز ظهر واجب بشه، زوال شمس باید انجام بشه تا نماز ظهر واجب بشه. خب مکلفی که مرا تشریف می کند باید عالم باشد که اون کسی که باید این کار را انجام بدهد، اون شیعی که باید این کار را انجام بده یعنی خورشید، این قضیه را انجام می دهد، این کار را انجام می دهد تا مرا تشریف کند. اگر فرض کنید، حالا عرض می کنم مثال این رو در واضحه، شاید مثال دیگه لازم باشه، اگر فرض کنید که اون شخصی که لطف بگردن شه کارش انجام نده، مثلا خورشید به حد زوال نرسه،
یا بر پیامبر واجبه که من ادعا کنم هست مسجد رو بده پیامبر رسالتش انجام نده.
مثلا حالا مثال رو هرکی بزنیم از همین قبیل بگه. حالا اگر فرض کنید که خورشید کارش انجام نده، خب مکلف من تکلیف نمی کنه، مکلف من تکلیف نمی کنه. تکلیفش این است که اندر زوال نماز زور بخون. حالا اگر زوالی نشد دیگه نماز تکلیفی نیست. پس در قسم سوم واجب است که مکلف بداند، حال واجب است نگیم، شرط تکلیف این است که مکلف بداند که اون غیر کاری رو که بهتش است انجام میدهد، اون وقت تکلیف کند. اگر میداند که اون غیر کار انجام میده تکلیف میکند، اگر نشند. این قسم سوم. این سه قسم آسونه، من تا چون مثالش گفته نشده این مقدار درد سر درسته. ولی سه قسمه، یکی لطف مربوط به خدا، یکی لطف مربوط به بنده، یکی لطف مربوط به شیء دیگه. هر سه گفته شد. لطف خدا، لطف مربوط به خدا بر خود خدا واجبه، لطف مربوط به بنده بر خدا واجب است که اعلام کند و واجب کند. لطف مربوط به غیر انجامش شرط تشریف است، انجامش شرط تشریف است که اگر خدا می داند که اون شخص کار را انجام می دهد تشریف می کند، اگر نشنه. فَإِنْ كَانَ اون لطف من فعلهی تعالی، این جسم اوله، وجب علیه تعالی، اون لطف بر خدا واجب بشه، این دو اول. دوم، و این کان من المکلف، یعنی اگر لطف از مکلف باشد، وجب، یعنی وجب علی الله تعالی. در نسخه قوشتی تو خود متن آمده وجب علیه تعالی، اما ظاهرا به نظرم میرسه که شرحی باشه که اشتباه هم تو متن نوشته شده، علالله رو خود قوشتی اضافه کرده باشه. و این کان من المکلف، یعنی اگر این لطف از مکلف باشد، واجب است بر خدا که یشعره به، که اعلام کند این لطف را به اون بنده، یا آگاه کند بنده را به اون لطف. و یوجبهو، و یوجبهو یعنی این لطف را بر بنده واجب کنه تا بنده انجامش بده. قسم سوم، و این کان من غیر هما، نه از عبد است نه از خدا، شرط فی تکلیف العلم و بالفعل، شرط می شود در تکلیف که علم به انجام داشته باشد، مکلف باید علم به انجام داشته باشد تا تکلیف کند. شرط تکلیف کردن او، شرط تکلیف کردن او این است که او عالم باشد به این که اون غیر این کار را انجام می دهد، اون وقت باید عبد را مکلف کند. بالفعل به معنای بالفعل فلسفی نیست، در مقابل بالقوه، بالفعل فعل و قوی، یعنی علم داشته باشد به فعل، به فعل یعنی به انجام، به انجام اون کاری که به عهده شخص ثالثه، به فعل همون شخص ثالث دیگه، ولی که در مثال ما خورشید بود مثلا. شرط تکلیف اینه که مکلف بداند که این ثالث کار رو و لطفی رو که باید انجام بدهد انجام میدهد، اون وقت تکلیف میکنه.
خدا باشه
مکلف، خدا غیره ما که در مثال ما خورشید هست. اقول لما ذکر مصنف وجوب لطف را، هم وجوبش و هم ماهیت، البته ماهیت شما ذکر کردیم،
فاعل این علم مستقیه
خدا، علم خداست، بله، علم مکلف. شرط در تکلیفی که مکلف بر عبد میگذارد، علم مکلف به اون فعل، به این که فعل انجام شده، مکلف باید عالم باشد که این فعل انجام میشود، بعدا تکلیف کند. اگر فرض کنید معلق کند وجوب رو، معلق کند وجوب رو و یک چیزی که هیچ انجام نمیشه، اصلا تکلیف نداره، تکلیف نمی کنه، تکلیف لغوه. اقول لما ذکر مصنف وجوب لطف رو، شرع در بیان اقسام لطف و هوا ثلاثتون، الاول اینه که لطف من فعل الله تعالی باشد، فهذا این چنین لطفی یجب علی الله تعالی فعله، انجامش بر خدا واجبه. لما تقدم چون محصل غرض است، لما تقدم این چون محصل غرض است. از ثانی قسم دوم اینه که ان یکون من فعل المکلف، یعنی اون لطف از فعل مکلف باشه، فهذا این چنین لطفی یجب علی الله تعالی که ان یعرفه یا این لطف رو به اون بنده معرفی کند، و یشعره به اطلاع دهد این بنده رو به اون لطف، و یوجبه علیه این لطف رو بر اون بنده واجب کند.
لطف از ناحیه بنده هست، یعنی مقربیت و محسدیت، ولی باز وجود بر خدا،
بله وجود بر خدا،
کتابه
حسده
بر من نیست، من لطف از من هست، مقربم محسدم، اما وجودش
وجود بر خدا،
برای اینکه من لطف رو باید بکنم.
درست
جمعش درسته، من مستر لطفم اما وجودش با او،
یعنی او واجب می کند بر من، بر او واجب است که بر من واجب کند،
اینجا اینو میخوام این که قسم اول دوم خطرم کنه اینجا نمیگفت که هادا واجبون عدد دا این نمیگفت اشکالی نداشت ما تو قسم دوم گفتی که بر مکلف واجبه اینجا میاد این که فهادا یجب عدد این داشته هم میگه که تو قسم اول ما میگیم واجب بر خداه تو قسم دوم گروه داری میگیم واجب بر خداه اینجا رو واسه توضیح
در قسم اول در قسم اول لطف بر خدا واجبه در قسم دوم اعلام لطف بر خدا واجبه نه خود لطف در قسم دوم اعلام لطف و واجب کردن لطف و واجب کردن لطف بر خدا واجبه نه خود لطف حکم شده رو بیان میکنه ببین نداره حکم شده رو بیان میکنه استطرادی نمیشه در اقسام لطف میگه حکم هر قسمی رو بیان میکنه قسم اول لطفیست که بر خدا واجب است قسم دوم لطفیست که بر خدا واجب نیست اعلامش بر خدا واجبه ایجابش بر خدا واجبه
اونجا خود خدا مقرر و محصره اینجا من مقرر و محصرم
بله اونجا کار خدا مقرر اینجا کار من
ولی لطف همین نیست که من مقررم باید وجودشم بحث
بشه بله یعنی حکمشان داریم بحث میکنیم قسمشان داریم خب اما قسم سوم از سالسن یکونم من فعل غیره ما لطف از فعل غیره ما باشه فهازا ما یشترت و فتکلیفه بالملتوف فی العلم العلم فعال یشترت است در تکلیفی که به ملتوف فی تحقق پیدا می کند شرط می شود که مکلف عالم باشد به ان ذالک غیر یفعل اللطف ذالک الغیر لطف خودش انجام میده اون وقت منو تکلیف کنه به اینکه این کار رو انجام میده اگر معلوم نیست که اون غیر لطف رو انجام میده شرط تکلیف حاصل نیست و من رو تکلیف مکلف تکلیف نمی کنه با وجود اون فعلی که غیر انجام میده شرط حاصل میشود و من تکلیف میشم شرط تکلیف اینه که مکلف بداند که این کار انجام میشه ولی کار انجام نمیشه که خب تکلیف دیگه لغو میشه مثال ما ملتوف و فی اونیست که لطفش تعلق گرفته که مثلا زوال شمسه زوال شمس تعلق گرفته به مثلا نماز ملتوفوفی میشه همون نماز که شمس زوال شمس بهش تعلق گرفته لطفی که این ملتوفوفی هشه
ظرف لطف
حالا در مثال ما ظرفه در یه جوری ممکنه ظرف نباشه بله یه که بعضی شرایط دیگه حالا حتما لازم نیست ظرف باشه این مثالی که ما زدیم ظرف بود حالا عرض میکنم مثال زدم برای تقریب به ذهن و الا شاید حالا بعضی جاهاشم خسته داشته باشه
سلات میشه
نه سلات نمیشه زوال شمس میشه من توفوفی بله سلات میشه من توفوفی سلات خب کلام مصنف و حرفایی که مربوط به مذهب خودش بود تمام شد حالا میخوام بریم سراغ
سومی رو
نمیشه مرحبه
اولی کرد
این هم
به
عهده
خداست
دیگه
رفته به
مکلف درده این نمیشه سوم رو به عهده خدا نیست به عهده خدا نیست چون مربوط به غیره کسی دیگه داره انجام میده خب با اذن خداست همه کارا با اذن خداست این کارا که من انجام میدم با اذن خداست پس همه رو مستند نیم به خدا نه مباشرتا این کی داره انجام میده خب بله اون دیگه رفتی به خود کار خدا نیست
خدا
و تعالی کاری که خدا اسمت داده
خدا علم داره که این در صبح طلوع میکنه بعد یه نماز تو صبح واجبه
یعنی تکلیف میکند مرا شرط تکلیفی که کرده مثلا فرض کن حالا فرض کن استطاعت شرط تکلیفی بر حج مثلا این فعل من نیست بعد یه جوری انجام بشه و خدا به من تکلیف میکنه که حج کن علم دارد که استطاعت حاصل میشه حج کن البته اینجا حج و معلق میذاره و معلق بر همون لطفی که میخواد انجام بشه میذاره. یه وقت ممکنه مطلق بذاره، وقتی که مطلق بذاره شرط در واقع هست. نه با مثالی که میذارم یه تقریبا مثلا روشن میشه میخواد بشه. اگر چه مثال صاف و صوفی پیدا نشدم من، اما همین مثالی دست و پا شکسته که دارم میگم مطلب روشن میکنه. اینقدر این تیکه آسونه که قشتی اصلا شرش نداده، یک کلانه شرش نداده، مگر همون علاللهی که احتمال میدم اضافه کرده میشه. بله هیچ این عبارت اساسی نداده، به نظرش آسون میاده و در خیلی کتابای دیگه هم اصلا اشاره به احسان نشده.
ظرافتی داره فرقه بین لطف و وجوب لطف و متعلان مرتفع
ذهن
لطف از خدا
صادر
میشه. اینجا
میگه
از
عبدم
میتونه صادر بشه،
یه خورده ظرافت داره. نه میخوام بگم واضحه مطلب. حالا ما داریم مثال میزنیم، مثال همون یه خورده میپیچونه قضیه را لحظه مطلب روشنه. خب سه تا دلیل اشاعره دارن که با اون سه دلیل وجوب لطف رو رد میکنن، نه خود لطف رو. عرض کردم خود لطف رو اونا قبول دارن، وجوبش رو قبول ندارن. میگن اگر دلیل اولشون، دلیل اولشون اینه که اگر کاری واجب باشد مشروط هست به دو چیز، یکی وجود مصلحت ملزمه و یکی هم نبود مفسده. اگر کاری مصلحت رو داشته باشد در کنارش مفسده هم موجود باشد، اینجا واجب نمیشه. در صورتی کار واجب میشود که اولا مصلحت داشته باشد، ثانیا مفسده نداشته باشد. لطف مصلحت داره، همونطور که شما شیعیان یا شما معتزله میگید، اشاره داره با ماها میگه لطف مصلحت داره، مصلحتش هم نیزی گفته. اما ما مدعی میشیم که مفسده هم کنارش هست و این مفسده دیگه نمیذاره لطف واجب بشه. اشعری بیان نمیکنه مفسده چیه، فقط میگه که مصادیق قبح ناشناخته است. چه بسا که یکی از مصادیق قبح اینجا باشه و تو اطلاع نداشته باشه. پس شاید در همون موضعی که تو لطف و دارای مصلحت میدونی، مفسده یعنی قبحی هم در کنارش باشد و تو خبر نداشته باشی و وقتی قبح بود دیگه وجود نمیاد. نمیخواد بگه قبح هست، برای او کافیست که احتمال قبح رو باز کنه، راه رو برای قبح باز کنه، لازم نیست قبح رو اثبات کنه. مثل اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال میشه. همین که احتمال قبح بیاد دیگه نمیتونیم این مصلحت رو مصلحت ملزمه بدونیم.
ما میگیم باید مصلحت باشه به علم به عدم قبح هم داشته باشه،
یعنی اشعری
ما عدیمه. ما که میگیم که
خب بله اونم همین میگه، اشعری میگه باید علم به عدم قبح داشته باشه، علم نداریم.
اما داریم ما طرف
حالا ببینیم چی میشه. پس گفته اونا اینه که باید مصلحت باشه و مفسده نباشد، نه تو ندونی هست یا نیست، باید نباشه. خب حالا از کجا میدونی که نیست باشه؟ مگه تو تمام مصادیق قبح رو میشناسی؟ یکی از مصادیق قبح ممکن اینجا باشه، اطلاع نداشته باشی، بنابراین مصلحت خالی از قبح نیست، احتمال داره با قبح همراه باشه. اگر با قبح همراه بود مصلحت مصلحت ملزمه نیست، منشأ وجود نمیشه. این حرفیه که اشعری به ما میگه. جواب ما اینه که ما موظفیم که از هر قبحی بپذیریم. اگر مصادیق قبح رو نمیشناختیم این وظیفه چی بود؟ وظیفه نداشتی. ما موظفیم از تمام قبح ها احتراز کنیم. معلوم میشه بشر قبح میشناسه، لذابش تکلیف شده که از قبح احتراز کن. بنابراین تمام مصادیق قبح شما معلومه و ما هم مصادیق قبحی رو که میشناسیم هیچ کدومش اینجا نمیبینیم. یعنی در مورد لطف هیچ کدوم از قبح ها نیست. پس مصلحتیست بدون مفسده، مصلحتی بدون مفسده و مصلحتی بدون مفسده میشه ملزمه. وقتی ملزمه شد وجوب رو میاره. این جوابی که ما بگیم و وجوه القبه منتفیتون، تمام مصادیق قبه در فرض لطف منتفیت، بنابراین لطف مصلحت دارد مفسده ندارد، نتیجتا مصلحتش میشود ملزمه و خودش میشود واجب. دو تا دلیل بعدی رو نمیخونم. بل کافر لا یخلو من لطف، یک. بل اخبار به سعادت و شقاوت لیس مفسدتن، این دو. این دوتا رو فعلا نمیخونم تا بعدا که توضیحش دادم عرض کنم. اقولو لما ذکر مصنف اقسام لطف و شرع فعل اعتراضات بر وجوب لطف با جواب از این اعتراضات، فقط او رو در شبه الاشعاره ثلاثتون، سه تا شبه اشعری رو در اینجا ایشون ذکر کرده. معلوم میشه که معلوم میشه اشعاره این سه تا تن شبه رو ندارن، بیش از اینو دارن، و مصنف از بین شبه اونها سه تا رو ذکر کرده. البته ما در توضیح شبه دوم، در توضیح شبه دوم دو تا از شبه های اونا رو ذکر میکنیم، میگیم شاید مصنف این شبه رو اراده کرده، شاید مصنف اون شبه رو اراده کرده، و هر دو رو جواب میدیم. پس شبه دوم مصنف رو ناظر میگیریم به دو تا شبه اونا، و در نتیجه چهار تا شبه اشعری اینجا نقل میشه، نه سه تا، چهار تا نقل میشه. مصنف به سه تا اشاره کرده، مثلا چون دومی رو ما نمیدونیم به کدوم یک اشاره گرفته، احتیاطا اشاره به هر دو میگیریم. لذا دو تا دلیل در اون بیان دوم مصنف مندرج میکنیم، در بیان اول سومش هم که دو دلیل مستقل بود مجموعا میشن چهار تا. الاولا شبه اولی که اشاعره گفتن اینه که اللطف انما یجب زمانی که خالی باشد از تمام جهات مفسده، هیچ جهت و حیث مفسده درش نباشه، زیرا جهات مصلحت کافی نیست در وجوب، کافی نیست در وجوب، مادامی که لم تنتف جهات المفسده، جهات لم تنتف جهات المفسده، مادامی که جهات مفسده منتفی نشود وجود مصلحت کافی نیست. وجود مصلحت اگر کنارش مفسده باشد، این مصلحت مصلحت ملزمه نیست و باعث وجوب نمیشه. پس باید هم ما مصلحت رو داشته باشیم، هم انتفاع مفسده رو داشته باشیم. این یک قانون کلی. نه، اینا به طور کلی هر طرف رو میگن. لطف بر خدا واجب، اصلا لطف واجب نیست بر خدا، بر خدا واجب نیست.
مثلا در لطف قسمت اول چه نوع مفسده احتمال شد ببینیم؟
حالا از اونها باید بپرسیم، از اشعاره باید بپرسیم، ما چه میگیم؟ نیست. اونا احتمال میدن، خودشون هم تعیین نمیکنه، میگن قوی احتمال دارد باشد، بهشون میگیم چی میگن؟ نمیدونیم، شاید باشد، اصلا هیچی نمیدونن، فقط احتمال میدن، و ما میگیم وجود قوی میشناسیم، میدونیم که هیچ قوی در اینجا نیست. اونا نمیگن قوی هست، اصلا ادعا نمیکنن که قوی هست، اگه بگن قوی هست باید اثبات کنن، باید نمیتونن اثبات کنن. اونا میگن که احتمال قوه هست، و با احتمال میخوان حرف ما رو رد کنند. بله، اگه احتمال پیش بیاد مصلحت از اون صافی و بدون معارض بودن میفته، به نتیجتا نمیتونه ملزم باشه، نمیتونه باعث ایجاب بشه اگر قوی باشه. همین اندازه که احتمالش رو اظهار کردند، اون قوت دلیل ما از بین میره. گفته شده اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، احتمال که آمد استدلال باطل میکنه. بله، بله، احتمال استدلال باطل میکنه. ما جلو احتمال برندی، ما باید جلو احتمال برندی. البته یه وقتی شخص میگه که استدلال تو باطل رو باید اثبات کنه، یه وقت میگه احتمالش هست، احتمال که بدهی کافیه، برای اون احتمال کافیه، من باید احتمال شرط کنم. لذا در خیلی جاها میبینید ما صغرا و کبرا رو تنظیم میکنیم، یه قیاسی تشکیل میدیم، طرف میاد میگه که من صغرای تو رو قبول ندارم، همین، هیچ دلیل هم ازش نمیپرسیم که چرا قبول نداری، ما موظفیم که اثبات کنیم، کاری نداریم که اون چرا قبول نداره. همین اندازه که احتمال داد و من کرد، ولو ادعا من کنه، ما که مستدلی موظفیم که صغرا یا کبرا رو که اون من کرده اثبات کنه. قانون اینطوره، به او گفته نمیشه تو دلیل بیاری، مگر اینکه دلیل بیاری که مگر اینکه بگه مردوده. اگر بگه صغرا مردوده، کبرا مردوده، باید ازش دلیل میخواییم. البته چه دلیل بیاره چه نیاره، باید صغرا و کبرا ما اثبات کنیم. وظیفه ما بعد از احتمال او اثباته، اما وظیفه او اینه که اگر ادعا کرد، ادعاش باید اثبات کنه. اما گفت احتمال میدم، نمیدونم، یه جوری شک درست کرد، نه دیگه احتیاج به اثبات نداره، ما موظف به اثبات در هر حال.
ما
هم میگیم
که
اگر لطف باشه
بر خدا واجبه، یکی میگیم که ما میگیم که لطف پس بر خدا واجبه، کدوم
سنجه؟ نه، لطف رو قبول میکنیم که لطفه، و قبولم میکنیم که اشعری داره میگه، شما حتی اشعری رو میپرسید چی بود؟
اگه در مقام سبوت باشه تو خب هیچ اشکالی هم اصلا وارد نمیشه. در مقام اثبات باشه
اشعری میگه که اشعری میگه لطف در صورتی واجب است که واقعا مصلحت داشته باشه و واقعا مصلحت نداشته باشه. در مقام سبوت
ما واجب
نمیدونیم، نه نه ما واجب میدونیم، مثلا واجب هست در مقام سبوت
باشه. مثلا کاری نداریم که مسجد باشه اینا باشه، خود خدا باید تشخیص میده. ولی که ما به خود به این نسبت میدیم، اینجا یک مشکل پیش میاد که اشعری میگه که ممکن مسجد هم باشه، میگه تو میگه ارسال نبی واجبه،
خب
اون به معتزله نمیگه، میگه شما میگه که ارسال نبی واجبه چون لطفه، یکی که تو داری میگی لطفه، شاید در واقع لطف نباشه.
خب بله یعنی ممکنه واقعا لطف نباشه چون مصلحت دارد و مفسده هم دارد، اگر لطف نباشه واجب نیست. قهرن داره وجوب لطف رو منتفی میکنه به خاطر اینکه خود لطف رو نمیتونه بگه صادق هست در اینجا یا نه. اما ظاهر عبارتش نیست، ظاهر عبارتش اینه که لطف با اینکه لطفه اگر از مفسده خالی باشد واجب میشود، اگر مفسده داشته باشد یا محتمل المفسده باشد واجب نمیشه.
جوابی که حتی مرزون میده و خواهد میده در مقام اثبات در جواب در اینکه ما از همه مفاسد آمان،
یعنی مفسده، یعنی مفسده نیست، یعنی مفسده نیست
نیست و هست و خدای اشتباه درسته ما اشتباه نه. اگر به ما اشتباه پیدا کنه این بحث پیش میاد، چون بعد ما میخوایم بحث امامت و بحثی
ما بحثی میکنیم. ببینید ما بحث میکنیم برای اینکه وجوب رو بدانیم که در اینجا از حکم ما داریم حکم رو وجوب میکنیم. البته وجوب بر خداست، اما ما داریم میگیم که واجب است. چه ما میگیم واجبه؟ در صورتی که ما داریم خبر رو واقع میدیم. چه خبر ما درسته؟ در صورتی که مصلحت باشد و مفسده نباشد. در صورتی مصلحت باشه مفسده نباشه واقعا وجوب هست، خبر ما درسته. ولی اگر مفسده باشد و مصلحت باشد در واقع وجوب نیست، خبر من باطله. ما که به واقع کار نداریم که وجوب هست یا نیست، ما داریم خبر میدیم از واقع. حالا واقعا میخواد وجوب باشه یا نباشه اون الان مهم نیست، ما این خبر منه.
مثلا وقتی... ما سه تا قوه، این سه تا قوه وجود نداره، اون میگه بیشتر از سه تاست، سر مصادیقی که هست در واسه الان فرق ما باید.
نه اینطور نیست، نه اشاره میگه قوه هست، سه تا مصداق برای قوه در کل جهان داریم.
مثلا ما اینجور میگیم، ما اینجور قوه ها تعدادش معلومه.
اول ببینیم که اشعری چی میگه، بعد ببینیم ما چی میگیم. اشعری میگه که اشعری میگه این قوه از کجا، این لطف از کجا واجبه؟ اگر واقعا واقعا از کجا واجبه؟ اگر واقعا مفسده باشد، واقعا مفسده باشد لطف واجب نیست. اگر واقعا مفسده نباشد لطف واجب هست. شما که داری خبر میدی که لطف واجب هست، از کجا میدونی مفسده نیست که لطف واجب باشه؟ میدونی چی میگه؟ یعنی حکم واقعیه، وجوب مقام ثبوته. ولی در میگه تو که در مقام اثبات حکم میکنی به این که وجوب هست، از کجا فهمیدی وجوب هست؟ باید کشف بشه برات که مصلحت هست و مقصده نیست، تا اون وقت وجوب واقعی ثابت بشه. بعد که وجوب واقعی ثابت شد تو خبر بدی به وجوب. اما تو که نمیدونی مقصده هست یا نیست، وجوب واقعی رو نمیدونی، پس چرا داری خبر میدی؟ این کل حرف اشعری اینه که حرفش در مقام ثبوته، ولی در مقام اثبات به ما میگه چرا خبر میدی از چیزی که نمیدونی؟ تو چه میدونی در واقع هست واجب یا واجب نیست؟ اگه در واقع مصلحت باشد و مفسده نباشد واجب هست، اگه در واقع مفسده باشد واجب نیست. تو نمیدونی مفسده هست یا نیست، پس نمیدونی وجوب هست یا نیست، برای چی خبر میدی به وجوب؟ قالوا اللطف این نمایت اذا خلا من جهات المفسده، زیرا جهات مصلحت کافی نیست در وجوب مادامی که منتفی نشود جهات مفسده. سلم لا یجوز ان یکون لطفی که شما واجبش میدونید مشتملا علی جهت قبح که لا تعلمون اون جهت رو، جلات علمون اون قبره. ممکنه لطفی که شما واجب میدونید مشتمل بر یه مفسدهی باشد و در واقع واجب نباشد، پس چرا واجبش میدونید؟ فلا یکون واجبن، وقت واجب نخواهد بود. تقریر جواب این است که تقریر جواب این است که جهات قبر معلوم است لنا. چرا معلوم است؟ لنا مکلفون به ترک این جهات. چون مکلفین به ترک جهات معلوم شد برای ما معلومه. اگر معلوم نبود که مکلف به ترک نبودیم. این یه مقدمه که جهات قبر برای ما معلوم است. دلیلش هم اینه که ما مکلفیم و چیزی که ما مکلفیم بهش علم داریم که مکلفیم. اگه علم نداشتیم مکلف نبود. مقدمه دوم ولیسا هنا وجه قبح هنا، یعنی در اون موردی که لطف رو ما واجب میدونیم در اون مورد وجه قبحی نیست و چون وجه قبحی نیست جهات قبح معلوم است و ما این جهات رو در اینجا نمیبینیم پس قبحی در کار نیست. وقتی قبح نبود مصلحت بود به اعتراف خود شما وجوب هست. شما خودتون میگید اگر مصلحت بود و قبح نبود وجوب هست. مرحوم علامه متوجه میشه که اینجا احتمالاً یک اشکالی ممکنه پیش بیاد و اون اینه که گفته میشه شما از عدم علم ما به قبح خواستید نتیجه بگیرید علم به عدم قبح. ما عالم نیستیم که اینجا قبح هست یا نیست، دلیل گرفتید برای این که عالم هستیم که به این که قبح نیست. خب معلومه از اون دلیل این نتیجه گرفته نمیشه. از این که من عالمه به قبح نیستم نتیجه گرفته نمیشه که عالمم به عدم قبح. یعنی باید شما بگید قبح نیست اما میگید ما قبح رو نمیبینیم و از نمیبینیم میخواد نتیجه بگیرید که نیست. این درست نیست، این استدلال درست نیست. مرحوم علامه میفرمان نه، ما که این استدلال نمی کنیم. ما میگیم که جهات قبح میدونیم و یقین داریم که اینجا نیست، یعنی علم داریم به عدم. ما از عدم العلم نخواستیم به علم به عدم برسیم. ما اصلا علم به عدم رو درست کردیم از عدم، درست کردیم که ما عالمی به عدم قبح. و لیسا ها ذالک، این بیانی که ما کردیم استدلال به عدم علم علل علم و عدم نیست، بلکه ما مستقیما علم و عدم رو اثبات کردیم. یعنی ما به علم و عدم استدلال کردیم نه به عدم علم استدلال کنیم و علم و عدم رو نتیجه بگیریم. از اول استدلال ما به علم و عدم بود، یعنی علم داریم به این که قوی در کار نیست، چون همه یه جهات قوی میشنسیم.
یعنی عدم الوجود، نه عدم الوجود،
عدم الوجود برده. این قوی اصلا نیست، نه که ما نیافتیم و عالم نشدیم تا دلیل بگیریم بر این که وجود نداره. به تعبیر شما عدم الوجدان را نخواستیم دلیل عدم الوجود قرار بدیم، بلکه اصلا خود عدم الوجود را دلیل قرار بدیم.
لازم هم اینه که مقبوحات محصور باشن، یعنی سه تا باشه، چهار تا
خیلی خوب
این که محصوره
برد. بله قف محصوره دیگه،
اونا میگن لابن غیر محصوره.
اونا اصلا تعریفشون از قف یک چیز دیگه است. هر چی خدا نمیخواد قبیحه. اونا اصلا قف یک چیز دیگه معنا میکنه. اشاره اصلا اشاره قف عقلی قائل نیست، قف عقلی حسن قف عقلی قائل نیست. یعنی اصلا میگه ما چیزی رو قبیح نمیدونیم، هر چی رو خدا قبیح بدونه قبیح میدونه.
اشکالی بزرگتر اون که اونا قف به صورت کلی میگیرن، لحاظا دیگه مصادیق بحث مصادیق نیست.
یعنی نمیتونم اصلاحش رو تعیین کنه.
نمیتونه
مثل بله میگه هر چی خدا نمیخواد قبیه، چی رو نمیخواد همون روشن نیست.
بله ما روشنش میدونیم.
بله ما میگیم عقلمون حکم میکنه با حسن قبح و مصادیق قبح پیش عقل ما شناخته شده. بله نه چون میشناسیم مکلفیم، نه چون مکلفیم میشناسیم، چون میشناسیم مکلفیم. عقلمون بله، ما حسن قبح عقلی قائلیم، قائلیم که عقل ما رو راهنمایی میکنه که این حسن این قبیحه.
به فرم شما این جوابا برگشت رو ایسی مبنایی میکنه که قبح چی چی هست.
بله و میگه به این مبنا
احتمالا داره قبنا مماشرت کرده مثلا با این
مماشات هم کرده، احتمال هم داره مماشات کرده باشه، حسن قف عقلی و عشری در اینجا قبول کرده باشه، ولی بگه بعضی از قفها هست که عقل شما باش نمیرسه، این هم هست علایه حال هرچی بگن چه مماشات کنن چه طبق مبنی خودشون حرف بزنن، علایه حال ما میگیم مسازی قفا و عقل ما میشناسد و موظف هست که از اون مصادیق احتراز کنن. اون مصادیقی را هم که نمیشناسد شریعت به ما گفته آن چرا که لازم است نه کنم من شما رو نه کردم، حرف پیغمبر دیگه که دروغ نیست، آن چرا که مقرب شما بوده من امر کردم، آن چرا که باید نه کنم نه کردم، چیزی نذاشتم باقی نذاشتم، چیزی باقی نذاشتم یعنی هر چی خوب بوده گفتم دیگه، اونی که عقل شما میرسیده که میرسیده، اونم که نمیرسیده که من بیان کردم، پس خوبی باقی نمونده که شما ندونید، وظیفه دارید از خوب پرهیز کنید. پس حرف عشری باطله که میگه یه قبی ناشناخته ای ممکنه موجود باشه، قبی ناشناخته نداریم، قبی اون رو یا از طریق قبها رو یا از طریق عقل میشناسیم، یا اگر از طریق عقل نشناسیم شریعت به ما بیان شد از طریق شریعت میشناسیم. خب از دلیل اول اشاعره بر علیه معتزله یا شیعه کافی نبود، ثابت نشد که لطف واجب نیست، دلیل دوم ظاهرا این اونه در جلسه بعد.